14 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. بعد از ظهر چهارشنبه 11 آبان 1401 رو پشت سر میذاریم و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر هستم، همراه همکارانم با پوشش ویژه تحولات مربوط به اعتراضهای سراسری ایران همراه شما. ابتدا مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم پروانه وحید منش.
ممنونم از تو بابک. درود شنوندگان گرامی. تصاویر، ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از بامداد چهارشنبه 11 آبان است. در سنندج تجمع اعتراضی با شعار مرگ بر دیکتاتور شکل گرفته و معترضان در چندین نقطه از شهر نیز اقدام به بستن خیابان‌ها کردند. مغازه‌داران در سنندج و مهاباد روز چهارشنبه به نشانه اعتراض به حکومت به اعتصابات پیوستند.
بازار پلاستیک فروش ها سنندج 11 آبان همه جا تعطیل. یه دست
ویدیوهای منتشر شده همچنین حاکی از اعتصاب و تجمع کارکنان شهرداری اهواز مقابل استانداری خوزستان است. کارکنان شهرداری همگی لباس یک دست کاری خود را نیز بر تن دارند. امروز همچنین در دانشگاه الزهرا تهران شعارهایی علیه سپاه پاسداران سر داده شد و دانش آموزان دختر در بهارستان تهران و در گلشهر کرج به خیابان آمده و اقدام به راهپیمایی اعتراضی کردند. سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران به دست کم 277 نفر از جمله 40 کودک و 24 زن افزایش یافته است. این سازمان غیر دولتی که در نروژ مستقر است گزارش داد که تا روز سه‌شنبه 22 استان ایران در جریان اعتراضات کشته دادند و بیشترین کشته ها به ترتیب از استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کردستان و گیلان بوده است. بر اساس این گزارش 9 تن از 40 کشته‌ای که زیر 18 سال سن داشتند دختر بودند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از احتمال صدور حکم اعدام برای برخی از بازداشت شدگان خبر می‌دهد. بر اساس آخرین ارزیابی‌ها تاکنون بیش از 15,000 نفر از معترضین، فعالین سیاسی مدنی، دانشجویان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری سه‌شنبه خود گفت که کشورش از هر گونه ابزار و وسیله مرتبط برای افشا کردن و مقابله با تحویل جنگ افزار توسط جمهوری اسلامی به روسیه استفاده خواهد کرد. او به گزارش‌های مرتبط با احتمال ارسال موشک‌های زمین به زمین ایرانی به روسیه نیز اشاره کرد و گفت که آمریکا از طریق تحریم و دیگر اقدامات مالی با چنین روندی مقابله خواهد کرد. اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران در حال برنامه‌ریزی برای ارسال بیش از 200 پهپاد جنگی دیگر از طریق بندر آستراخان در دریای خزر به روسیه است. آقای پرایس در این رابطه نیز به کشورهای حاشیه‌ای خزر هشدار داد که هر گونه کمک آنها به تهاجم روسیه علیه اوکراین برای این کشورها هزینه و عواقب در پی خواهد داشت. و خانواده رضا حقیقت نژاد خبرنگار در گذشته رادیو فردا با انتشار اطلاعیه اعلام کردند که به رغم اعلام قبلی امکان برگزاری مراسم عمومی برای بزرگداشت یاد او فراهم نیست. مراسم یادبود رضا حقیقت نژاد قرار بود فردا پنجشنبه 12 آبان در شیراز برگزار شود، اما خانواده این روزنامه نگار با اظهار تأسف از لغو این مراسم ابراز امیدواری کردند که در آینده‌ای که دور نیست این مراسم را آنگونه که شایان رضا بود با حضور همه دوستداران و آشنایان برگزار کنند. پیکر رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا پس از درگذشت او بر اثر بیماری در پی صدور مجوز رسمی توسط سفارت جمهوری اسلامی در برلین روز 4 آبان به ایران رسید. اما ماموران سپاه پاسداران پیکر او را ربوده و سپس در محلی دور از دادگاهش دفن کردند. ماموران سپاه پاسداران اجازه وداع، تشییع و تدفین جنازه را نیز به خانواده رضا حقیقت نژاد ندادند.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. شدید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی را پلیس با اعتراض
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسکیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
اعتراض‌های ایران در هفتمین هفته همچنان ادامه داره. همونطور که در خبرها هم شنیدید، شهر سنندج مرکز کردستان در ایران همچنان امروز صحنه شعارهای ضد حکومتی و برگزاری تجمعات مختلف بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم اظهار نظر دیگری مرتبط با اعتراض‌های اخیر در ایران داشت. همه اینها رو در این مجله بررسی خواهیم کرد. ابتدا از آخرین تحولات برای اینکه بدونیم مطلع بشیم با کیانوش فرید همکارمون صحبت میکنیم تا ما رو در جریان آخرین اتفاقات و تحولات قرار بده. کیانوش، احتمالاً امروز موضوع تجمعات در شهر سنندج مهمترین موضوعی است که در دست کم نیم روز چهارشنبه 11 آبان 1401 رخ داده.
درست میگید بابک، دقیقاً بیشترین خبرها و گزارش‌ها و ویدیوهایی که داره به دست ما میرسه و در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه مربوط به سنندج و مهاباد و بانه و اون سمت خواهد، دقیقاً اونجا. ادامه اعتراضات و اعتصابات در سنندج که یکی از شهرهایی که از همون ابتدا بعد از مرگ مهسا امینی ما شاهد اعتراض و اعتصاب و سرکوب‌های شدیدش بودیم، همچنان ادامه داره. مردم برای همدردی با عزاداران، حمایت از معترضان همچنان در خیابون باقی موندن. تمام گزارش ها در این نیم روز اونطور که تو میگی برمیگرده بخشیش به جمعی از کسبه و بازاریان سنندج که در واقع دست به اعتصاب زدن، مغازه هاشون رو باز نکردن و فعالیت های روزانه خودشون رو. با اینکه از لحاظ اقتصادی همه ما میدونیم الان در ایران چه خبر هست، اما تعطیل کردن برای همدردی با عزاداران و حمایت از معترضان. گزارش هایی که به دست ما میاد، ویدیوهایی که داره پخش میشه، محله های مختلفی رو نشون میده در سنندج، در مهاباد. مثلا من تو از محله قفور مفیم داریم، از محله فرح داریم، کارآموزی، فیض‌آباد، کمربندی، که به هر حال جمعیت گوشه گوشه به صورت پراکنده هستن، اما هستن واقعا جمعیت زیاد و هی تعداد ویدیوهایی که داره میاد میبینی جمعیت هم بیشتر میشه. جایی یک لاستیک سوزونده شده، جایی دارن شعار میدن. یک در واقع صدایی رو ما ضبط شده داریم، اگر امکان پخشش باشه الان با هم بشنویم. و ویدیویی که در خیابون فرح هست، بعدش ویدیوهای دیگه ای هم از اون منطقه میاد، حاکی از اینه که نیروهای لباس شخصی و نظامی به مردم معترض حمله کردن. کوتاه بابک یک نقدی من بزنم به روزهای گذشته در این منطقه. تمام گزارش هایی که از منطقه سنندج، مهاباد و بانه میاد، این اعتراضات با سرکوب های شدید حکومت روبرو بوده. بارها گزارش شده که حتی به خونه های مردم شلیک کردن. شهروند خبرنگاران میگن شده که شبهایی که ما صدای رگبار گاهی قطع نمی شده، اینها از تیربار استفاده کردن. الان پر خبرترین شاید و پر واکنش ترین نمونه داستانی که از اونجا ما داریم ویدیویی هست که برادر فرشته احمدی منتشر کرده از دیروز. او داره در این ویدیو میگه که حرفای حکومت رو رد میکنم و تاکید میکنم که خواهرم با تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات شهر مهاباد به شهادت رسید. به هر حال شرایط به طور کلی در اون منطقه به نحویه که مردم همچنان با همه سرکوب های شدید، با شلیک ها، با همه رعب و وحشتی که به هر حال بیم امیدی که وجود داره توی خیابونن، راه دفاعی هم جز این ندارن که لاستیکا رو کنار هم بچینن پشت اونها پناه بگیرن. بر اساس اون چیزی رو که سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده، ما الان میدونیم دست کم 277 نفر جان خودشون رو از دست دادن. من چون دارم در مورد سنندج صحبت میکنم بگم حداقل 24 نفر از این کشته ها متعلق به سنندج، 13 نفر در کرمانشاه.
و همینطور میدونیم که امروز در دانشگاه‌های مختلف هم به روال چند روز گذشته اعتراض‌هایی وجود داشت، به رغم تمهیدات امنیتی و واکنش‌ها و سرکوب‌های زیادی که نسبت به دانشجویان وجود داشت، از جمله ممنوعیت ورود بسیاری از دانشجویان به دانشگاه‌های مختلف. درباره اون دانشگاه‌ها میتونی کیانوش توضیح بدی؟
ببین، دانشگاه ها همونطور که تو داری اشاره میکنی و ما همه میدونیم اینکه بدنه اصلی این اعتراضات همیشه دانشجوان و بعد دانش آموزان بودن و این تعداد و تعداد دانشگاه هایی که دارن به این حرکت میپیوندن مدام داره بیشتر میشه. همونطور هم که تو گفتی، از شنبه 7 آبان ماه اعلام شد که بسیاری از دانشجو پیامک هایی دریافت کردن که ممنوع ورود شدن. الان با وجود تداوم سرکوب ها در دانشگاه ها بیشترین اعتراض به همین برمیگرده، به این که به تعلیق دانشجو، به تعداد نامشخص بازداشتی ها، به ضرب و شتم دانشجوان و در واقع صدایی که داره از دانشگاه های ایران شنیده میشه اینه که اینجا دانشگاه نیست، چه دارین بر سر این دانشگاه میارید؟ و دارن میگن دانشجویی رو که تعلیق کنید دانشگاه تعطیل میکنه. امروز به طور مشخص ما ویدیویی از شیراز داریم، دانشگاه دندونپزشکی که اونجا تحصن کردن، ویدیویی داریم باز از زاهدان که دارن شعار این رو میدن که هی نگین این تموم آبان ادامه داره. بشنویم صدا رو با هم. و بابک همین نگین آبان ادامه نداره، آبان آخر کاره، آبان ادامه داره، در واقع این شعار رو دارن میگن. کوتاه میدونم وقت نداری، از دانش آموزا بگم ما پراکنده از اونها هم ویدیو داریم. همین امروز من نمیتونم دقیقاً تایید کنیم ما به عنوان رادیو فردا، ولی یک ویدیو حداقل منتشر شده که ناظم مدرسه، دقیق من نمیدونم ولی امروز منتشر شده کجاست و تاریخش چیه، داره میگه بگید مرگ بر انگلیس، بچه‌ای که اونجا ایستادن میگن مرگ بر دیکتاتور، دوباره ناظم میگه مرگ بر انگلیس، اینا میگن مرگ بر دیکتاتور. ویدیوی دیگه باز از کرج داریم از دانش آموزایی که توی خیابون اومدن بعد از تعطیل شدن مدرسه‌شون، دخترانی که جوان واقعا شاید 14-15 ساله دارن مقنعه خودشون رو بر میدارن و شروع میکنن به شعار دادن و زن زندگی آزادی مرگ بر دیکتاتور شعار میدن.
ممنون از کیانوش فرید. به تصویرهایی که حالا تبدیل به روال معمول شده در خیابانهای مختلف شهرهای گوناگون ایران اشاره میکرد و همینطور اشاره کیانوش هم به دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان بود که صدای اون اعتراضهای امروز دانشجویان رو در اونجا شنیدیم و همینطور تعبیری که به کار برد کیانوش درباره ویدیوی صحبتهایی از برادر فرشته احمدی که مرتبط با همین موضوع اینجا همراه ما هست، فرشته قاضی همکار ما در رادیو فردا، که بیشتر بگه درباره واکنش‌های خانواده‌های جانباختگان اعتراض‌های اخیر و همینطور تلاش‌هایی که حکومت برای بیان روایت‌هایی درباره نحوه کشته شدن این افراد بیان می‌کنه، همزمان با اعلام آمار تازه‌ای از سوی یکی از نهادهای حقوق بشری درباره کل کشته شدگان اعتراض‌های اخیر. فرشته
بابک، من از همون نکته آخرش شروع میکنم. سازمان حقوق بشر ایران امروز اعلام کرده که تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری به دست کم 277 نفر رسیده، از جمله 40 کودک و 24 زن، و گفته که 22 استان درگیر این قضایا بودن، یعنی در 22 استان ما کشته شده داریم. اما اون چیزی که رادیو فردا میتونه تایید بکنه و پیگیری های ما در رادیو فردا به نتیجه رسیده تا الان، ما هویت 200 تن از کشته شدگان رو در استانهای مختلف ایران میتونیم تایید بکنیم و داریم همچنان پیگیری میکنیم در مورد سایر موارد. اما همونطور که اشاره کردی، از همون روز اولی که اعتراضات شروع شد و به نوعی تیراندازی و کشتن معترضان هم شروع شد، جمهوری اسلامی و به خصوص رسانه ها صدا و سیما، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس، شروع کردن به دادن انتشار روایت هایی از نحوه کشته شدن این افراد که بیشتر متکی بر این بوده که اینها یا خودکشی کردن یا از ارتفاع پرت شدن یا مسمومیت بوده و یا حتی در مورد یکی از کشته شدگان ارومیه گفتن که سگ هار گاز گرفته. اما در مقابلش ما روایت خانواده ها رو داریم، این روزها داریم مصاحبه هاشون رو منتشر میکنیم و علاوه بر مصاحبه هایی که اونها با رسانه ها انجام میدن، ویدیوهایی از خانواده ها رو میبینیم منتشر میشه که روایت دیگری رو عنوان میکنن و که کاملا مخالف روایت حکومت هست. به عنوان نمونه پدر محسا موگویی دختر جوان 18 ساله‌ای بود که در فولاد شهر اصفهان کشته شد، جزو اولین کشته شدگان هم هست، اولین سری کشته شدگان. پدرش رو همون موقع آوردن توی برنامه 23 صدا و سیما و مجبور کردن که روایت حکومت رو بگه. گفتش که دخترش معترض نبوده، در یک نقطه خلوت، در یک مکان خلوت کشته شده، نیروی انتظامی اونو نکشته، پلیس قول داده قاتلش رو بازداشت کنه. ولی الان 40 مهسا هست و پدرش ویدیو داده و مشخصا گفته دخترش معترض بوده و گفته که پرسیده در واقع که گناه دختر من چی بود که دست خالی اعتراض کرد و تیربارانش کردید. ما صدای پدر مهسا رو میشنویم.
من پدر مهسا موگویی هستم، 19 ساله، که در تاریخ 31 شهریور به دست نیروهای لباس شخصی به شهادت رسید. میخواستم ببینم گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش رو تیربارون کردیم. آیا حق دختر قهرمان من این بود که با بیش از 100 مدال ورزشی بفرسته میشتیر خاک؟ 40 روز رفتم و اومدم، جواب درستی به من ندادم. خواهان خون دخترم هستم، نمیتونم ساکت بشینم، از خدا میخوام که قاتلاش به روز سیاه بشینم.
در واقع این ویدیو به ما نشون میده که خانواده ها اگر هم تحت فشار مجبور میشن در زمانی روایت حکومت رو بگن، اما وقتی که یک ذره زمان میگذره و اون خودشون انتخاب میکنن که کجا بایستن، روایت دیگری میگن. این اتفاق در رابطه با فرشته احمدی در مهابات هم افتاده. فرشته احمدی 5 آبان کشته شده و گفتن، یعنی حکومت مدعی شد که فرشته احمدی توی خونش تیراندازی شده و توی خونش کشته شده و اونجا اصلا تجمع اعتراضی نبوده. اما برادرش ابراهیم احمدی ویدیو داده، امروز هم به صورت گسترده منتشر شده این ویدیو، که میگه که خواهرش 5 آبان روی پشت بام خونه خودش در مهاباد توسط رژیم جمهوری اسلامی شهید شده و عنوان شهید هم به کار میبره و میگه اتفاقا تجمع بزرگی اونجا اون موقع در جریان بوده. ما صدای برادر فرشته احمدی را میشنویم.
من ابراهیم احمدی، برای شهید فرشته احمدی، اما و کبرا و بابی شهید فرشته احمدی، خوشکی من روزی پنجشنبه لشاری مهابد لسربانی امال کلی بوا.
و این تنها مختص اینها نیست. ما از مادر نیکا ویدیو داشتیم، بعد از اینکه دایی و خاله نیکا رو بازداشت کردن، بردن و توی 23 مجبورشون کردن روایت حکومت رو بگن. پدر حدیث نجفی رو بردن 23 روایت حکومت رو گفت، ولی مادرش ویدیو داد، خواهرش با ما مصاحبه کرد. در واقع حکومت تلاش میکنه که با جعل روایت یا روایت سازی واقعیت کشته شدن این بچه ها رو تحریف بکنه. و اما تا اونجایی که ما دیدیم اکثر خانواده ها وایسادن و دارن حرف میزنن. نمونش ویدیویی که از پدر رضا لطفی منتشر شد که در دهگلان کشته شد و به کردی میگه که هیئت 15 نفره ای از سپاه و صدا سیما رفتن خونه آقای لطفی و میخواستن فیلم بگیرن، میگه میخواستن با ما معامله کنن، به ما گفتن که بگید رضا رو گروهک‌های معاند کردی به ادبیات اونها کشتن، ولی من میگم که نظام سرکوبگر قاتل پسر من هست. و توی این شرایط خب خیلی از خانواده ها هم هستن که هنوز سکوت کردن به دلیل این فشارها، تن ندادن به روایت حکومت، سکوت کردن. ولی هم تجربه 88 هم تجربه 96 و هم 98 نشون میده که کمی که زمان میگذره خانواده ها هم اون داغ سنگین یه ذره زمان میگذره، همین که خودشون رو پیدا میکنن و خودشون واقعیت کشته شدن بچه هاشون رو اعلام میکنن.
سپاس از فرشته قاضی که ما رو درباره آخرین واکنش خانواده های قربانیان اعتراض های اخیر و جانباختگان اعتراض های اخیر نسبت به روایت های حکومتی قرار داد. بعد اشاره بکنیم که در نمونه تازه از انتشار ویدیوها و همینطور گفته های از بازداشت شدگان اعتراض های اخیر، ساعتی پیش فیلم کوتاهی از توماج صالحی، خواننده ایرانی که به تازگی بازداشت شده، در فضای مجازی و در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی خبرگزاری مختلف منتشر شده که انتشار این فیلم هم موجی از محکومیت رو به دنبال داشته. در این فیلم که مشخص آقای صالحی زیر فشار هست و حتی نمونه‌هایی از به گفته برخی کاربران اعمال شکنجه بر او دیده میشه، میگه که گفتم اشتباه کردم، گفتم دوستانه بهتون میگم فرار کنید. در واقع از این صحبتش آقای صالحی میگه که اشتباه کردم، انتشار این ویدیو هم خیلی واکنش برانگیز بوده. واکنش‌های بین‌المللی به اعتراض‌های سراسری هم در ایران ادامه داره. آمریکا در هفته‌های اخیر تحریم‌های شدیدی رو علیه مقام‌ها و نهادهای دخیل در سرکوب معترضان در ایران وضع کرده. همچنین قراره که امشب نشست ویژه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیشنهاد آمریکا و آلبانی برگزار بشه، نشستی غیر رسمی. رویا ملکی از رادیو فردا گفتگویی کرده با جنیفر گاویتو، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و عراق، درباره صحبت‌ها و عملکرد مقام‌های سیاسی آمریکا نسبت به اعتراض‌ها و تحولات سیاسی اخیر در ایران.
واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات سراسری در ایران ادامه دارد. همچون کانادا، آمریکا هم تحریم‌های شدیدی را علیه مقام‌ها و نهادهای دخیل در سرکوب معترضان وضع کردند. برای واکاوی در سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی همراه هستیم با جنیفر گاویتو، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و عراق. خانم گاویتو، خوش آمدید به برنامه ما. همونطور که میدانید بیش از 7 هفته هستش که اعتراضات در ایران آغاز شده. برخی از منتقدان میگویند که واکنش دولت آمریکا به این اعتراضات به اندازه کافی سریع نبوده، چرا که رئیس جمهور بایدن به دنبال توافق با ایران بر سر پرونده اتمی این کشور. پاسخ شما چیست؟
First of all, thrilled to be here with you today. The United States has taken decisive action.
نخست بسیار خوشحالم از همراهی با شما. ایالات متحده در هفته گذشته واسه هنگام کشته شدن مهسا امینی اقدامات قاطعی را در این زمینه انجام داده. اقداماتی از جمله تحریم وزیر ارتباطات به دلیل نقشش در مسدود کردن اینترنت. در 48مین روز مرگ مهسا امینی، ما چندین مقام و نهاد را برای نقششان در سرکوب بی‌رحمانه معترضان در هفته‌های گذشته تحریم کردیم. ما مجوز توسعه دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان را که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد خدمات اینترنتی بیشتری برای ایرانیان فراهم کنند صادر کردیم. اقداماتی که بر اساس آن مردم ایران نه تنها بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، بلکه با جهان بیرون هم ارتباط برقرار کنند. بنابراین سیاست ما پیدا کردن راه‌های عملی برای حمایت از مردم ایران بوده و همچنین پاسخگو کردن افراد و نهادهایی که مسئول سرکوب معترضان و اقدامات بی‌رحمانه بودند.
خانم گاویتو، شما میگویید که از معترضان حمایت میکنید و واشنگتن اعلام کرده که تمرکزش بر اعتراضات در ایران و از زنان ایرانی حمایت میکنه. چه کار عملی در این مورد انجام دادید؟
Again, you know, we have continued...
ما به طور مداوم تحریم‌های شدیدی را وضع کردیم.
آیا تحریم‌ها کافی است؟
I think that sanctions are an important tool that we have.
فکر می‌کنم تحریم‌ها ابزار مهمی است که در اختیار داریم تا افرادی که در زمینه سرکوب‌ها دخالت دارند مکلف به قبول مسئولیتشان شوند. همزمان از دسترسی آنها به منابع مالی و مجوزهای سفری که پیش از این در دسترسشان بود جلوگیری کردیم. بنابراین بله، این ابزار مهمی است، اما تنها ابزار نیست. ما در حال تماس چند جانبه با شرکایمان در سازمان ملل هستیم، از جمله جلسه هفته گذشته شورای امنیت که پشت درهای بسته برگزار شد و زمینه ای فراهم کرد تا در نشست بعدی همراه با شرکا و متحدان و فعالان مدنی به موضوع سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر در ایران بپردازیم. بنابراین ما به اقداماتمان ادامه می‌دهیم و به دنبال راهکارهای عملی خواهیم بود که بتواند از مردم ایران به خصوص زنان و کودکان که قربانی هستند حمایت کند و افراد مسئول را پاسخگو نگه داریم.
همانطور که می‌دانید، پارلمان کانادا خواستار اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن ملل متحد شده. آیا دولت آمریکا از این درخواست حمایت می‌کنه؟
I would note first and foremost that Iran's
نخست عضویت ایران در این کمیسیون کاملا نفرت انگیز است، اما مکانیزمی برای اخراج وجود ندارد. با این حال ما در حال بررسی اقدامات مختلفی هستیم که نتیجه مشابهی داشته باشد. من در حال حاضر در این مورد چیزی ندارم که اعلام کنم، اما با متحدان و شرکایمان مشورت خواهیم کرد و احتمالاً در روزهای آینده در این زمینه همکاری خواهیم داشت.
We continue to consult with partners, with allies, but we may have more for you on that in the coming days.
برخی از فعالان در داخل ایران معتقدند که به حمایت دولت‌های خارجی نیاز ندارند، یعنی معترضان در ایران، و به جای آن خواستار توقف حمایت و تعامل با حکومت ایران هستند. آیا دولت آمریکا برنامه‌ای در این زمینه داره؟
As far as engaging with the Iranian government,
همونطور که می‌دانید ما با دولت ایران به طور مستقیم رابطه‌ای نداریم و روی مذاکرات برجام که احتمالاً منظور شماست تمرکزی نداریم و به جای آن تمرکز ما بر روی کشتاری است که رژیم ایران انجام می‌دهد و قربانی کردن شهروندان خودش. تمرکز ما بر هواپیماهای بدون سرنشینی است که حکومت به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین می‌فرستد.
For the war in Ukraine, that's our focus right now, and providing and finding practical ways to support the Iranian people in confronting this.
به نظر شما چطور میشه به حکومتی که مردمش رو میکشه و به سوی اونها تیراندازی میکنه اعتماد کرد؟
That is a great question.
این پرسش خوبی است. پرسشی است که خود ایرانی‌ها باید به آن پاسخ دهند. اما از منظر دولت آمریکا اعتماد به رژیم ایران در سطح بالایی نیست و ما به جستجو برای پیدا کردن راهکارهایی که ایران را پاسخگو کند ادامه می‌دهیم. نه تنها برای اقداماتی که در داخل ایران انجام می‌دهد، بلکه اقداماتی که منجر به بی‌ثبات کردن منطقه می‌شود و به خصوص نقشی که در فراهم کردن تسلیحات در جنگ غیر منصفانه با اوکراین برای روسیه انجام می‌دهد.
The unjust war in Ukraine.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اظهار نظر تازه‌ای پیرامون اتفاقات و اعتراض‌های اخیر، اتفاقات اخیر رو جنگی ترکیبی خوند و گفته که این اتفاقات صرفاً اغتشاشات خیابانی به گفته او نبوده. آقای خامنه‌ای امروز به مناسبت 13 آبان که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی از مناسبت‌هایی است که معمولاً گرد همایی هایی و همینطور اظهار نظرهای مختلفی در اون انجام میشه صحبت میکرد، در دیدار با تعدادی از حاضرانی که دانش آموز اونها خونده شده و در واکنش به اعتراض هایی هم که از جانب دانش آموزان دیده شده اونها رو دستخوش هیجان و احساس و بازیچه عده‌ای دونسته که به گفته او با نقشه و برنامه وارد شدن. برای بررسی صحبت های رهبر جمهوری اسلامی با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی همراه هستیم. آقای علی جانی، این چندمین واکنش آقای خامنه ای است از زمان آغاز اعتراض ها و در واقع شدت حملات قابل توجهی هم به آمریکا در صحبت‌ها متوجه شده. نکته تازه‌ای می‌بینید در صحبت‌های آقای خامنه‌ای امروز، آقای علی جانی، در مجموع نسبت به رویکردی که عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی نسبت به تحولات اخیر داشته؟
با سلام، این سخنرانی آقای خامنه‌ای من رو یاد اون سخنرانیش انداخت که گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع. این سخنرانی در واقع فصل خطاب حکومت بود، البته این موضع در بیانیه وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه هم آمده بود. معنا و مفهومش این بود که هر گونه رفرم و عقب نشینی ممنوع. حالا من به سوال شما برمیگردم. آقای خامنه‌ای چند تا نکته مهم گفت. یکی یه تحلیل جهان محور داد که آمریکا تمدن غرب در حال انحطاط، آمریکا در حال انزوا، مرکز قدرت سیاسی اقتصادی علمی جهان از غرب به آسیا داره منتقل میشه، ما ایران و جبهه محور مقاومت در حال اعتلاء هستیم. بعد اون چیزی که در صحنه خیابان ایران میگذره جنگ ترکیبی دشمنه، یعنی جنگ نرم و سخت، و گفت که مردم تو دهنی محکمی به دشمن زدن، یعنی تو دهنی همین قتل و غارتی که داره در صحنه علیه نوجوانان و جوانان صورت میگیره. بعد گفت همه مسئولان باید یه پیام واحد مقاومت و عزم راسخ برای ایستادگی مقابل زورگویان رو به همه دنیا به خصوص دشمنان منتقل کنند، که خب این همون نشون میده چرا بیانیه دو تا اطلاعات با هم صادر شد. و در پایان هم گفت هر کسی هر جا مشغول کار و مسئولیت به وظایفش عمل کنه تمام مشکلات حل میشه، یعنی همه این برنامه های ما درسته و فقط باید اینا درست انجام بشه. اما اونجایی که شما فرمودید تفاوتی داره یا نه، آقای خامنه‌ای همه روزخانی‌های قبلیش رو تکرار کرد، تنها یک تبصره و تفاوت داشت که آقای خامنه‌ای پذیرفت نوجوانان و جوانان حالا تو خیابون و تو صحنه، و این یک عقب نشینی بزرگ بود. و اون تو دهنی که گفت مردم به دشمنان زدن، گویی نوجوانان به خود ایشون و بیتش زدن. تعابیری که برای نوجوانان آورد گفت برخلاف نوجوانان و جوانان قدیم، اینا یک عنصر بالغ و عاقل و خردمند و صاحب فکر و تحلیل هستند. خب بعد از طرف دیگه میگه که دشمن برای این ذهن فعال و تحلیلگر و فلان محتوا درست میکنه، این همه دروغ تو ذهن این جوان ها میکنه، اونها رو هیجان زده میکنه، شما هم باید برین جهاد تبیین کنین و محتوای درست و حقیقت، اونها دروغ میگن شما راستشو بگین. خب حالا ما این جهاد تبیین رو تو خیابونا داریم میبینیم معناش چی هست، ولی چطور میشه آقای خامنه‌ای این نسل جوانی که حالا کردیتش هم به حکومت میده، میگه این به برکت انقلاب اسلامی، قبل انقلاب جوانا سرگرم مسائل بیهوده و شهوترانی بودن، ولی این نسل نوجوان و جوان، حالا آقای خامنه‌ای چطور این عاقل و خردمند و صاحب فکر و تحلیل این همه تبلیغات شما رو نمیپذیره و تولید محتوای دشمن رو میپذیره؟ این اون جاییست که آقای خامنه‌ای نمیخواهد بپذیرد، و وقتی هم که میخواد پیام اثباتی بده به کارمندا و کارگزارانش میگه همه برید وظایف عمل کنید، کوتاهی های گذشته تکرار نشه. میگه من بارها گفتم جنایات آمریکا در حد مثلا بیاد تو کتاب های درسی به حد کافی نیومده، یعنی ما این همه کتاب درسی رو تو مخ این جوان ها کردیم که آمریکا بعد ما خوبیم، این جوان ها نپذیرفتن. و ببینید وزارت خونه هایی که خطاب قرار میده، میگه وزارت خونه آموزش پرورش علوم ارشاد و انتهاش میگه بهداشت، که نمیدونم به چه دلیل هست، وزارت اقتصاد، یعنی وزارت خونه هایی که مورد خطاب قرار میدی که کوتاهی هاشون رو جبران بکنن، وزارت خونه هاش که با جوانان و فرهنگ ارتباط دارن، آموزش پرورش، وزارت علوم و وزارت ارشاد، یعنی همه اینها که گفتیم خودش میگه بچه های خودمون هستن. و به نظر من این کلمه هم فریبکارانه گفت، برای اینکه دفعه پیش سخنرانی قبلیش گفت این جوانایی که هیجان زده شدن نوجوانا رو باید تنبیه کنید و اینها خوب مسائل رو بفهمن. خب مافز زمیرش به زبانش اومده بود، این دفعه من یه جور رفع و رجوع کنه، گفت که نمیگم چیز کنید، بدون دعوا اینها رو ارشاد کنید، استدلال کنید، اینا بچه های خودمون هستن، ما با اینا بحثی نداریم، چون اینا به دنبال هیجانات و احساسات و برخی بی‌دقتی ها وارد میدان شدن، ما با صحنه گردان ها کار داریم. یعنی در نهایت بخوام جمع بندی بکنم، من فکر میکنم آقای خامنه‌ای آمد گفت که ولو یک قدم عقب نخواهیم نشست، ولی تسلیم شد و این سیلی به صورتش نشست که اون نسلی که به خیابان آمده خردمند و بالغ و عاقل و صاحب فکر و صاحب عمل هست. یه تفسیرم بزنم، من به نظرم از ظواهر گفتاری و رفتاری آقای خامنه‌ای اینجوری برداشت میکنم که بیت خامنه‌ای تمامی اخبار رو بوم نمیده، شعارهایی که علیه شخص او صادر میشه.
ارتباطمون با آقای علیجانی دچار مشکل شد، فکر میکنم که ارتباط با آقای علیجانی رو از دست دادیم. اما درباره صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که امروز بیان شده صحبت میکردیم و در تحلیل اون صحبت‌ها بود، آقای خامنه‌ای امروز اون چیزی که در خیابان‌ها میگذره رو به تعبیر خودش جنگ ترکیبی نامیده و گفته که در زمینهای مختلفی این تحولات در جریان. آقای علیجانی ارتباطمون دوباره با شما برقرار شد. در انتهای صحبت‌های آقای خامنه‌ای همچنان میگه که ملت ناکام گذاشت، یعنی به نوعی تکرار میکنه مواضعه دیگر مقام‌ها رو که از پایان اعتراض‌ها به نوعی دارن صحبت میکنه، اما واقعیت خب این موضوع رو نشون نمیده. همین امروز مثلا در شهر سنندج اعتراض‌های شکل گرفته و برگزار شده. با وجود این صحبت‌ها در واقع چرا مقام‌های جمهوری اسلامی به این شکل در واقع اصرار بر پایانش دارن؟ آیا انتظار داشتن در واقع اعتراض‌ها تا همین جا هم حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کرده باشه؟
بنابراین خامنه‌ای آرزوشو در واقع داره میگه، در حالی که ما میدونیم اعتراضات دانشجوی ادامه داره، نافرمانی مدنی زنان تو خیابونا ادامه داره، شعار نویسی ها ادامه داره، اعتراضات خیابانی در کردستان، در کلان شهر تهران و به تناوب در برخی شهرهای ایران ادامه داره. اینا رو آقای خامنه‌ای میدونه، در واقع آرزوشو میگه و دروغ هم میگه. ببینید دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی داره همه این نوجوانانی رو که میکشه، یکی قرص برنج خورده، یکی از پشت بوم خودش رو انداخته. آخه دروغای آشکار، یه کسی ویدئو در آوردن که یه کوچه پایین‌تر از خونه پدر مادرش، خونه مادریش خودکشی کرده، ولی اون خانواده رفتن خب به کلانتری و پاسگاه همون محل اعلام کردن که این بچه ما گم شده. اگه یه کوچه بالای کسی خودکشی کرده باشه، خب اولین چیزی که آدم عاقل به ذهنش میاد این که اون کلانتری بگه یه کوچه بالاتری که خودکشی کرده بچه شما نیست. آخه این دروغای شاخدار، یک زنی رو تو کردستان بالا پشت بوم بوده، بالا تو خونش بوده، زدن کشتن، میگن تیراندازی از درون خونه خودش اتفاق افتاده. خب این دروغای شاخدار به اینجا منجر میشه که آقای خامنه‌ای هم همین رو تحویل بده. و جمله آخرم این که ببینید وقتی میگه ملت اینها رو زدن، سرکوب کردن، تو دهنی زدن، ملت برای آقای خامنه‌ای همونطور که بارها گفته میگه ملت اونایی که میان راهپیمای اربعین، ملت اونایی که میان پشتر قاسم تشیدنده، قاسم سلیمانی. در نظر آقای خامنه‌ای ما اکثریت مردم جزء ملت نیستیم، طرفدارای خودش فقط جزء ملت هست.
و در واقع نمونه ای از همین نکته که شما میگین و در نوع برخوردی که مثلا در شبهای اخیر در شهرکایی مثل اکباتان یا چیتگر تهران و بیانه هایی که در بلندگوهای تهدیدآمیز خطاب به ساکنان این مناطق بیان شده بود میتونیم ببینیم. فکر میکنید این تصاویر، این انتشار اینها، به خصوص ضرب و جرح شدید ماموران یگان ویژه که یک ویدیو تازه‌ای هم که در ساعت‌های اخیر منتشر شده بسیار واکنش برانگیز بوده، تو بیان این موضوع و همینطور در ایجاد نوعی تردید یا حتی ریزش در میان نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی نقشی نداره که آقای خامنه‌ای به نوعی از اون میگذره، اما در کنارش صرفا به کشته های حمله شاهچراغ یا حتی یک کشته که گفته میشه در شهرک اکباتان از ماموران حکومت و افراد نزدیک بوده، صرفا اونها رو اشاره میکنه و به انبوه کشته های دیگر تحولات و اعتراض های اخیر اشاره نمیکنه.
بله، این آقای خامنه‌ای خوب بقیه کسانی هستند که آلت دست دشمنند و اینها هستند که در جبهه حق هستند. بله، این که در ذهن آقای خامنه‌ای نه دموکراسی معنی داره و نه و در فرهنگ جمهوری اسلامی هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی شما برای حفظ نظام میتونید جان امام زمانم به قول آقای خامنه‌ای ارزشی، آقای خامنه‌ای ارزشی نداره. شما میتوانید توحید رو هم تعطیل بکنید. این از یک خشونت شریعت محور فقاهتی طالبانی بیرون میاد که کسانی که در مقابل شما هستن محاربن، مرتدن، آلت دست دشمنن، در برابر حکومت حق ایستادن. به یک نگاه توطئه محور سیاسی که در واقع در این توطئه محوری شما همه چیز رو نقشه دشمن میبینید ولو فرزند نوجوان خود شما بیاد تو قیامون. بنابراین در این دستگاه فکری این نکته سوم اضافه کنم، خستگی و فرسودگی که در به اصطلاح نیروی سرکوب به وجود اومده و سرگشتگی که در برنامه ریزان سرکوب به وجود اومده. اما همونطور که شما اشاره کردید این باعث ریزش میشه آدمایی که به هر حال با نیت‌های پاک و مذهبی سنتی آمده بودن، اینا خرجشون از حکومت جدا میکنن. شما دست رو صورت مردم بلند کردن، دست رو نوجوانها بلند کردن، دست رو زنها که خب در فرهنگ سنتی و مردسالار هم خب یک کراهت خاصی داره بلند کردن، اینها باعث ریزش میشه. همین روزا ما ویدئویی دیدیم که بچه های بسیج تو دانشگاه میگن ما این طرف ایستادیم، انقلابی ها نمیدونم ولایی ها این طرف، این اونایی که با زنجیر اومدن تو دانشگاه دارن میزنن از ما نیستن. اون داره راستشون میگه، یعنی اونا اراذل و اوباش این که سازماندهی کردن. البته این بیم معنا نیست که این بسیجی رو نمیزدن، نه اینا میزنن، ولی اونقدر مسئله دیگه شور شده که خودشون ویدئو میگیرن که اون زنجیر به دست از ما نیست، ما الان این طرف ایستادیم. بنابراین این علامتی است از اون چیزی که در جنبش سبز هم ما دیدیم. سردار همدانی گفت ما دو گردان اراذل و اوباش رو سازماندهی کردیم. حالا شایعاتی است که نمیدونم چقدر صحت داره که مثلا از عراق و هشت و شعبی و کتائب حزب الله و از این حرفا وارد بکنن برای سرکوب مردم، ولی به هر حال تجربه تاریخی نشون داده که دیکتاتورها علارغم همه تجهیزات و تسلیحات و لوجستیکی که دارن در شتاب حوادث از همه امکاناتشون نمیتونن استفاده بکنن. من دیده نزدیک بینانه نمیخوام به حوادث داشته باشم. الان ما در نقطه ای قرار گرفتیم که حکومت علارغم همه تلاشهاش زورش نرسیده اعتراضات رو جمع بکنه، به تناوب به اشکال مختلف داره شیوع پیدا میکنه، گسترش پیدا کرده در جامعه. این نقطه چین و این موج رو سر ایستادن نیست. از اون طرف هم البته هنوز زور مردم در حدی که جمهوری اسلامی رو جمع بکنن نیست. حالا جمهوری اسلامی ممکنه این وضعیت رو به سمت ونزوئلایی ببره که نه بتونه جمع کنه، نه به اصطلاح عقب نشینی و شکست بخوره. از این سوی میدان هست که ما مردم باید فکر کنیم که چه به اصطلاح ابتکارات جدیدی باید داشته باشیم که بتونیم جمهوری اسلامی رو عقب برانیم و شکست بدیم.
سپاس از رضا علیجانی در تحلیل صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. سه مقام آمریکایی اواخر وقت دیروز به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که عربستان سعودی اطلاعاتی رو در اختیار مقام‌های آمریکایی گذاشته که نشون میده ایران احتمالاً برای حمله‌ای قریب الوقوع به خاک عربستان آماده میشه. یکی از این مقام‌های آمریکایی به این خبرگزاری گفته اطلاعات از احتمال انجام این حمله در آینده نزدیک یا حتی 48 ساعت آینده حکایت میکنه. در این باره ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی گفتگو کردم و از او ابتدا درباره احتمال درستی چنین اطلاعاتی پرسیدم.
چند تا سناریو برای این کار میشه متصور بود. یکی این که این حرفایی را که الان ما میشنویم در مورد حمله قریب الوقوع، این در پی به حساب سخنان حسین سلامی بود که اخیراً پس از اون رزمایشی که در آذربایجان شرقی صورت گرفت گفت که من دارم آخرین هشدارها رو میدم. در واقع دسته به عربستان سعودی سایر کشورهای میگفته شما در مسائل داخلی ما دخالت میکنید، میدونید که در این کار دخیلین و بدانید که آسیب پذیر هستید و حرفای از این دست، ولی جمهوری اسلامی داره این کار میکنه به باور من. این سناریوها یکی برای ماجراجویی جلب به حساب افکار جهانی، در واقع انحراف افکار جهانی است از اونچه که در داخل ایران داره میگذره، با توجه به این اعتراضات پیگیر که در هفته‌های گذشته ما شاهدش بودیم، که از این کار بخواد واقع استفاده بکنه برای سرکوبی بیشتر اعتراض کنندگان. سناریوی دیگه میتونه این باشه که داره پیام میده به عربستان سعودی که ما به شما حمله خواهیم کرد، برای اینکه بسیار جمهوری اسلامی نگرانه با توجه به این گزارش هایی که وزارت اطلاعات داده و سپاه داده که اینا همه کار کشورهای خارجیه، توجهشون بیشتر به عربستانه. در واقع داره بیه میگن که اون فتیله رسانه های رسانه برون مرزیتون رو در خارج بکشید پایین. و در این حال یه نکته دیگر باید در نظر بگیریم در این بین که در واقع آمریکایی‌ها شاید اون چرا که دارن و میگن قریب الوقوع است دارن قدری بزرگش میکنن، برای اینکه خود بایدن همچین دل خوشی هم از عربستان سعودی با توجه به اون تصمیمی که در اوپک پلاس گرفته بود و گفته بود عواقبی برای عربستان متصور خواهد بود میتونه باشه. اینا سناریوهای مختلفه، ولی بیشتر نظر من به همون ماجراجویی جمهوری اسلامیه.
و فکر میکنید که در واقع اگه همین ماجراجویی باشه در قالب گروه های نیابتی میتونه انجام بشه، مثل حمله چند سال پیشی که به تأسیسات نفتی عربستان سعودی انجام شد، یا اینکه واقعا جمهوری اسلامی انقدر در شرایط خاصی قرار داره که به طور مستقیم بتونه با مسئولیت خودش حملاتی رو به عربستان انجام بده؟
فکر میکنم اگه باشه ممکنه مانند همون به حساب حمله 23 شهریور 1398 به تأسیسات آرامکو که انجام داد در خوریس و بقیق در شرق عربستان، میتونه اون باشه. میتونه اقداماتی رو نیروی دریایی سپاه پاسداران در عرصه خلیج فارس و آبهای دریای عمان در رابطه با نفتکش ها و کشتی های عربستان سعودی میتونه انجام بده. ممکنه به وسیله گروه های نیابتیش در یمن یا در جای دیگه کارهایی رو انجام بده، ولی به طور کلی این یک ماجراجویی بسیار خطرناک است در این شرایط. مردم اگه بخواد حمله به خارج انجام بده و بخواد که مردم رو مثلا بیاره زیر پرچم جمهوری اسلامی، این دیگه وقتش تموم شده. مردم مشخص کردن که دقیقاً چی میخوان و این اعتراضات بر چه پایه است. این بسیار خطرناکه. در منطقه سنکام هم در اونجا هست، واکنششان خواهد داد اگه حمله علیه آمریکایی‌ها باشه، که 100% آمریکایی‌ها وارد میدان خواهد شد. نکته دیگر در این میان باید در نظر بگیریم که با توجه به اون چی که در اسرائیل میگذره و به احتمال قوی داره نتانیاهو میاد سر کار و شرایط و موضع اسرائیل اگر بیاد سر کار بیشتر خواهد بود. همین اینا فشارهایی است علیه جمهوری اسلامی و این ماجراجویی میتونه بسیار خطرناک باشه براش.
گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی رو میشنیدید. امروز در بازار آزاد ارز ایران تحولات مختلفی به وقوع پیوست و قیمت دلار آمریکا رکورد تازه‌ای رو ثبت کرد، تا 34700 تومان هم بالا رفت و همچنین ویدیوهایی از هجوم مردم به صرافی‌ها برای خرید ارز منتشر شد. هم اکنون هم قیمت دلار در محدوده 34600 تومان نوسان می‌کنه مطابق گزارش‌های وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و دلار. ساعتی پیش با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی گفتگو کردم و از او درباره دلایل افزایش یکباره قیمت دلار در شرایط تحولات اعتراضی پرسیدم.
ببینید، شما از اصطلاح فنر ارز که رها شده استفاده کردیم و در واقع همین هست. یک وضعیتی در ایران هست از چندین دهه پیش به این طرف که وضعیت اقتصادی ایران و به خصوص شاخص‌های اقتصادی ایران با قیمت دلار و قیمت ارز در تضاد قرار می‌گرفته. فنر ارز رو فشرده می‌کردن تا وقتی که یک موقعی این فنر رها بشه. در عرصه داخلی و باید این وضعیتی رو که در ایران در مورد دلار پیش آمده در درجه اول به اوضاع داخلی ایران ما مراجعه بکنیم. در عرصه داخلی مهمترین مسئله این است که نرخ تورم ایران خیلی بالاست و این تورم به هر حال هر چقدر هم که روی این فنر فشار بیارن یک موقع رها میشه. 40% بر اساس بالای 40% بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بعضی از سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی هم 55% اون رو برای 1401 ارزیابی میکنند. چنین تورمی نمیتواند به کاهش ارزش پول ملی ایران منجر نشود. و از طرف دیگه بازرگانی خارجی ایران هم در عرصه غیر نفتی طی 7 ماه اول سال یک کسری 3 میلیارد دلاری در ترازش هست که این هم روی ارزش دلار در ایران تأثیر میگذاره. و باز در عرصه داخلی مسائل سیاسی هست که به اون اشاره کردین، به خصوص اوضاع سیاسی ناشی از انقلاب زنانه ایران و تداوم اون که نشون میده این یک مسئله مقطعی و گذرا نیست. ولی در این حال یکی از دیگر عوامل این جهش دلار رو ما باید در فضای بین المللی ایران جستجو بکنیم که یکی از مهمترین اونها بنبست مذاکرات برجام هست و اینکه برای احیای این موافقت نامه تهمانده انتظارهام بر باد رفته. تا امروز صحبت از بلا تکلیفی بود، حالا از بنبست صحبت میشه. تا جایی که شخصیتی مثل رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران هم گفته اصولا مذاکرات بر سر برجام در دستور کار واشنگتن نیست. و عامل دوم باز در فضای بین‌المللی ایران در ارتباط با برجام مسئله احتمال پیروزی جمهوری خواهان هست در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که وضع رو طبعا برای جمهوری اسلامی سخت‌تر میکنه. و مسئله دیگری هم که باید روش انگشت گذاشت همون گزارش هایی که میرسه در مورد احتمال تنش هایی در مورد عربستان سعودی. مجموعه این عوامل هست که در واقع وضعیت کنونی رو به وجود آورده و فنر ارز رو رها کرد.
آقای خواهند، بر مبنای صحبت شما به نوعی در واقع شما اشاره میکنید که وابستگی اقتصادی و حساسیت مربوط به ارزهای خارجی و نگرانی سرمایه گذاران نسبت به برجام حتی ممکنه به نوعی بیشتر از تجمعات و فضای اعتراضی اخیر باشه و افزایش ناامیدی روزهای اخیر نسبت به احتمال احیای برجام شاید عامل افزایش باشه. در کنار اونم داریم میبینیم که وضعیت بورس ایران خیلی شاهد ریزش قابل توجه هست و در واقع روند خروج سرمایه از بورس بسیار قابل توجه. میشه اینو در واقع فکر کرد که اون سرمایه های خارج شده از بورس حالا داره میره به سمت ارزهای خارجی؟
ببینید دقیقاً، برای اینکه ما در ایران با توجه به تورم بسیار بسیار بالایی که وجود داره، کسانی که پسنداز دارند و میخوانیم پسنداز رو حفظ بکنند از خطر تورم به بازارهای مختلف رجوع میکنن. از یک بازار میرن به بازار دیگه، بازار ارز هست، بازار طلا هست، بازار مسکن هست، بازار بورس هست. و در حال حاضر با توجه به وضعیتی که به وجود آمده و چشماندازی که برای اوجگیری باز هم بیشتر دلار وجود داره، طبعا خیلی ها پولهاشون رو از بازارهای دیگه و در مورد وضعیت فعلی از بورس بیرون میکشن، میرن به طرف بازار دلار و روی این بازار میخوان شانس خودشون رو امتحان بکنن. این هم طبعا، این وضعیت هم طبعا دامن زده به اوجگیری دلار و اگر ادامه پیدا بکنه حتی از بازارهای دیگه مثل طلا احتمالا شاید حتی مسکن هجوم بیارن به بازار ارز، وضعیت بیشتر میشه و این خطر برای جمهوری اسلامی وجود داره که نرخ دلار در آینده نچندان دور مرزهای خیلی تازه ای رو و بی سابقه ای رو پشت سر بگذاره و به جایی بره که احتمالاً بینی اون در حال حاضر دشوار هست، ولی میشه گفت که این اتفاق در وضعیت کنونی احتمالش خیلی خیلی زیاده.
آقای خواهند، به عنوان آخرین سوال، در روزهای اخیر گزارش هایی هم از جانب به خصوص شهروندان مختلف میرسه از کمبود نقدینگی در بانک ها و اشاره میکنن به ناتوانی حتی خودپردازها در پرداخت وجوه نقد به مشتریان. ممکنه در واقع در داخل اقتصاد ایران هم به نوعی یک جور نگرانی هایی هست، یا اینا همه میتونه تمهیداتی باشه از جانب نهادهای اقتصادی برای کنترل هرچه بیشتر روند نقدینگی در ایران؟
ببینین، گزارش های مختلفی من جمله از طرف آقای همتی دبیرکل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده بود که دولت جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه به منابع بانک ها هجوم آورده و در واقع از این منابع برداشت میکنه به جای اینکه مستقیما بره به طرف بانک مرکزی و باعث بشه که بانک مرکزی مجبور بشه بلافاصله اسکناس چاپ بکنه و جواب نیازهای دولت رو بده، رفته به طرف منابع بانک ها و از این منابع برداشت میکنه. شاید این مسئله در ارتباط باشه با اون پرسشی که شما مطرح کردین. این بخش بزرگی از منابع بانکی در ایران از جمله در بانک های خصوصی مورد استفاده یا به عبارت دیگه مورد دستبرد دولت قرار میگیره و این کمک میکنه به اینکه وضعیتی رو که شما گفتین به وجود آمده باشه.
گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی بود درباره رکورد شکنی امروز نرخ دلار در ایران. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
روسیه و ایران طی 16مین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی بر عزمشان برای گسترش روابط تجاری اقتصادی دو جانبه تاکید کردند. وزیر نفت ایران از امضای قراردادهای جدید در عرصه نفت و گاز خبر داد و ابراز اطمینان کرد به دلیل تحریم‌ها علیه روسیه و ایران فرصت طلایی برای افزایش همکاری ایجاد شده. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
روسیه و ایران در 16مین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی نقشه راه همکاری های دو جانبه و چند یادداشت تفاهم در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل در مسیر کوریدور شمال جنوب، کشاورزی و هماهنگی استانداردها که قرار است موانعی که پیشتر برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه وجود داشت را برطرف کند، ایجاد صندوق مشترک برای سرمایه گذاری و یک سند کلی درباره توسعه روابط و شناسایی ظرفیت های دو کشور امضا کردند. 16مین نشست کمیسیون مشترک پس از چندین سال تعویق به دلیل شیوع کرونا به ریاست الکساندر نووک معاون نخست وزیر روسیه و جواد اوجی وزیر نفت ایران در گروزنه پایتخت چچن برگزار شد. اوجی در جمع خبرنگاران گفت روابط مسکو و تهران دوران طلایی را پشت سر می‌گذارد.
ما هم تحریمیم، روسا هم تحریمه، بنابراین فرصت خوبیه که از این دوتا کشور که ظرفیت خوبی هم هست، پتانسیل خوبی هم داریم، انشالله بتونیم این تحریم ها رو بلا اثر کنیم. من احساس میکنم اون صحفا و اون موارد گیر و ما باز شده و اینا هم به این رسیدن که شاید هیچ جایی بهتر از جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری برای کارهای مشترک نباشد و این فرصت طلاییه و انشالله هممون باید از این موقعیت و فرصت استفاده کنیم.
نفت و گاز حوزه تعیین کننده برای اقتصاد روسیه و ایران مورد توجه ویژه مقامات دو کشور است و در چارچوب 16مین کمیسیون مشترک میان دولتی قراردادهای جدیدی در این زمینه امضا شد. مهدی سنایی معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران از امضای قرارداد سرمایه گذاری 6.5 میلیارد دلاری توسط روسیه در میادین گازی ایران خبر داد. جواد اوجی وزیر نفت ایران گفت قرارداد 7 میدان نفتی و گازی به ارزش 4.5 میلیارد دلار نهایی شده و برخی پروژه ها بین 7-35% پیشرفت داشته. به گفته مقامات ایرانی این قراردادها در چارچوب توافق که تابستان گذشته همزمان با سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران حاصل شده بود منعقد شده. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل انرژی معتقد است مانند گذشته همکاری های روسیه و ایران در عرصه انرژی به نتیجه نمی رسد.
مدیریت گازپروم می خواهد به رئیس جمهور روسیه تضمین دهد که مطابق دستورش جهتگیری روسیه از غرب به سوی شرق تغییر کرده. اروپا بدون گاز روسیه از سرما رنج می برد و در عوض گازپروم از قراردادهای هنگفت در آسیا سود می برد. این ظاهرسازی به علاوه جلوگیری از توسعه صنعت انرژی ایران که مهمترین رقیب روسیه در چین شده، انگیزه اصلی گازپروم از امضای توافق‌های متعدد با تهران است. دولت مردان ایرانی به آینده دور و منافع بلند مدت ملی فکر نمی کنند و از آنجا که انتخاب چندانی ندارند و در شرایط تحریمی صفی از سرمایه گذاران دیده نمی شود به روسیه امید بستند تا شاید دست کم در ازای حمایت تسلیحاتی در جنگ علیه اوکراین و صادرات انواع محصولات مورد نیاز روسیه از توربین گازی گرفته تا نوشابه مسکو سرانجام به تهران مقداری پول بدهد. یادتان هست اخیراً سخنان یک کارشناس روس با اشاره به سود بردن روسیه از بقای تحریم‌های ایران جنجال آفرید؟ کمتر کسی به ادامه سخنان وی دقت کرد که گفته بود ما قرارداد نفتی می‌بندیم، همین امروز از تهران پهپاد می‌گیریم، اما کو آن روز که قرار است ما در ایران سرمایه گذاری کنیم؟ مسکو حتی بیشتر از گذشته مصمم است از تهران سودجویی کند. هر روز شواهد بیشتری در این زمینه به دست می‌آید.
الکساندر نووک معاون نخست وزیر روسیه سه‌شنبه برآورد کرد مبادلات تجاری دو کشور تا پایان سال به حدود 4 میلیارد دلار می‌رسد. این بدان معناست که برخلاف تأکید مقامات روسیه و ایران بر افزایش بی سابقه روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی مسکو و تهران نسبت به سال گذشته رشد نداشته. همزمان روابط نظامی کاملا متحول شده. سه‌شنبه CNN به نقل از مقامات غربی که محموله های تسلیحاتی ایران به روسیه را رصد می‌کنند گزارش داد در آخرین محموله 450 پهپاد تحویل روسیه شده بود و اکنون ایران آماده ارسال محموله دیگری شامل 1000 فروند پهپاد و موشک بالستیک است. ایران همواره گفته برای جنگ در اوکراین به روسیه سلاح نمی‌دهد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به ثانیه‌های پایانی مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا میرسیم. مجله ویژه که نگاهی داشت به آخرین تحولات و تحلیل‌ها مرتبط با اعتراض‌های سراسری و دیگر موارد مرتبط با ایران. همراه رادیو فردا بمونید در بخش‌های دیگر و مجله‌های پیش رو تا از آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌ها و موارد و خبرهای دیگر با خبر باشید.